سلام بینندگان عزیز، شما برنامه اخبار آزادی را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی مستقیما تماشا دارید. برنامه امروز چهارشنبه 19 دکبر را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. امروز در برنامه سرنوشت سعدی کماندیر ناروشن باقی میماند. خبرنگاران آزادی از مکان ناپدید شوی پلکونیک سعدی خالمرادوف گزارش میدهند.
میافتد و از اینجا کارمندانی حالت های فوق العاده آمده اون رو عربی، تنها عربی او رو به بیرون کشیدند.
مهاجر نمیخواهیم و 6 روز کار میکنیم. طرح قانونی نوی مهنت ویکتور اوربان سروزیر مجارستان باعث اعتراض ها شد. از مهاجران کاری حذر میکردند، اکنون نوبت به فرزندانشان رسید. مسکوی ها نمیخواهند فرزندانشان با کودکان مهاجران در یک میز نشسته درس خوانند.
Московский таджик, я его как называю.
Ман азу таджики москви номе барам. У таджики ро мефахмад, аммо хуб соҳбат карда наметавонад. Кӯшиш мекунам дар хона бо ӯ бо забони модари гап занам.
Барномаро бо хабарҳо аз Тоҷикистон оғоз мекунем. Пас аз 4 рӯзи нопадидшавии полковники Мустафи Саъди Холмуродов, мулаққаб ба Саъди командир, خادمانی نجات در ناحیه دنغره از داخل دریای وخش، عرابه و برخی دیگر جهاز شخصی او را پیدا کردند. مکانی که سعدی کماندیر از آنجا ناپدید شد، جری واقع است که از قعر آن دریای وخش جاری است. اما از خود پلکونیک سعدی خالمرادوف هنوز درکی نیست و عملیات جستجوی او ادامه دارد. همکارانمان میرزانبی خالقزاد و براد یوسفی به محل ناپدید شوی پلکونیک رفته این گزارش را تهیه کردند.
با گذشت 6 روز به طور مرموز ناپدید شدنی سعدی خالمرادوف ملاقات با سعدی کماندیر در باغ خصوصیش در دهه چوگانک ناحیه دنغره نزدیک نیروگاه برق آبی بایغازی حدس و دلیل های زیادی را ایجاد کرده است. اما هنوز هم دلیل قاطع در مورد چه اتفاقی افتادن با او آشکار نشده است. فرضیه که تا امروز مقامات تفتیشات سری آن توجه جدی دارند از بلندی مفقی باغش به دریای وخش سرازیر شدن سعدی کماندیر می باشد. از آن مفقی که گویا به دریا افتاده است عرابه خواجگیش یافت شد.
یگانه فرضیه که حالا زنده روی زبان ها و از طرف مقامات تفتیشاتی هم حدس زده میشه این است که همان روز از این بالا یعنی از این بغل کوه عرابه او به اینجا یعنی در انمی نقطه بحر می افتد و از اینجا کارمندان حالت های فوق العاده آمده اون رو عرابه تنها عرابه او رو به بیرون کشیدند.
غواصان حدود 10 کیلومتر دریای وخش را از محل احتمالی به آب افتادن سعدی کماندیر را بازجویی کردند و نیز بازجویی آنها هنوز هم ادامه دارد. در موقع گویا و جری و دریا سرازیر شدن سعدی کماندیر هنوز هم پی خون دیده می شود. یکی از نزدیکان او گفت نمونه از آن خون را برای آزمایش برده و خلاصه کردند که آن گویا خون کدام یک سگ است. اما چگونه خون سگ در آن جری ریختن با سالهای بیشتر برای تفتیشات را پیش آورده است.
حالا یک حدس دیگر یعنی که یک گمان زنی دیگر پیش آمده است که گویا و هنگامی که در اینجا کار در باغ خودش کار میکرد از طرف افرادی شاید ناشناس و نامعلوم کجای برده شده است حالا روشن نیست اما تفتیشات اولیه نشان داده است که این حادثه یعنی حادثه کشتار بوده یک سوءقصد بوده است ولی حادثه در آب غرق شدن اساس خودش را پیدا نکرده است.
با گفته نزدیکان سعدی خالمرادوف او گویا چند روز قبل از حادثه ناپدید شبی با یگان همسایش در این گوشه بیادم سر کدام مسئله مربوط به زمین باغش جنجال کرده است. به نظر می رسد که مقامات تفتیشات این فرضیه را هم دقیق دارد. زیرا پس از بازگشت ما یکی از نزدیکان سعدی کماندیر با تلفن اطلاع داد که دو پسری همسایش را مقامات دادستانی شهر دنغره همچون گمانبر برای بازپرسی بردند. پلکونیک بازنشسته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سعدی خالمرادوف معروف با لقب سعدی کماندیر و در گذشته از معاونان جنرال سهراب قاسموف بود. سعدی خالمرادوف 56 سال قبلا در قسم نظامی 3502 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان واقع در محله قلپیسته ورزاب فعالیت داشت و سالهای اخیر بازنشسته بود. تقریبا یک سال اخیر در یکی از اسکاه های نظارت آب نیروگاه برقی آبی بایغازی کار میکرد. و در نزدیکی آن باغ هم بنیاد کرده بود. میرزا نبی خالقزاد، براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
در تاجیکستان به دلدادگان توصیه دادند که قبل از ازدواج از صحبت روانشناس و یا پسیخولوگ گذرند. تنها پس از صحبت روانشناس در مورد وضع روانی داماد و عروس خلاصه داده می شود و مقامات ثبت اسناد حالتهای شهروندی عریضه نکاح آنها را می پذیرد. خلاصه روانشناس بر زمین معلوماتنامه صحتی یک حجت دیگر است که قبل از ازدواج از نوخانه‌داران پرسیده می شود. آیا صحبت با روانشناس آیله های جوان را از پاشخوری نجات و خشونت خانوادگی را کم می کند؟ زرنگزی نوروز شاه و امردین علیموف گزارش می دهند.
برهمان علی توصیه دادند پیش از ثبت عریضه ازدواج با روانشناس صحبت کند.
زروری گفته چه می فهمند در اینا؟
زروری بودم اکید. کن طرق عصب بی عصب می شود.
خیلی چی کار میکنند؟ همین مثال آیله آینده تانشما چه خیلی بینید؟
خیلی خیلی به اگام میکنم. افتی افتی چی نیست؟
اداره های ثبت اسناد در دوشنبه موظف شدند که قبل از قبول عریضه جفت های جوان برای عقد نکاح آنها را به صحبت روانشناس و حقوق شناس جلب کنند.
هر یک شهروندی که به ما مراجعه میکند اویدی گذشتن از عقد نکاح دولتی ما به شهروندان فهمانده میدهیم اون چیزی که از کدکس اویلای جمهوری تاجیکستان چی لازم است به شهروندان فهمانده میدهیم و اینچونین بوز به نزد همین مثلا حقوق شناسان نشستن به نزد اونها میفرستونیم به اونها مشورت میکنند.
روانشناس آماده بودن یا نبودن رحمان علی را برای برپا کردن اویلای سنجید. او بعد سوال و جواب و پیشنهاد مشورت به رحمان علی توصیه داد که عریضه‌اش را برای نکاح سپرد.
امیدوارم که در اویلای شما ضروری روخ نمیدهند.
خیلی وابشه نیست.
بسیار
خوب. رحمان علی هم وعده داد که به همسری آیندهش دست نمیبردارد. او نیت داشته است بعد ازدواج به روسیه رود.
با اویلام سه سال میشد ماشین اصلا. سه سال میشد این از شما وقت توی کدنیم. دارم توی دلشم میبینیم وقت زندگی پس بلند دارد. پیشگیری میکنیم که مثلا شتابی ضروری نشود در بین اویلای خودمون.
آیا ازدواج جفت ها اجباری است یا نه؟ کسب و کار و منبع درآمد دارند و اگر بعد ازدواج به مهاجرت روند همسرانشان را با خود میگیرند یا نه؟ همین گونه چیزها را ضمن صحبت تشبسکاران لایحه پیشگیری از زورآوری در خانواده از جوانان میپرسند.
بینندگان ارجمند شکل پوره این گزارش را میتوانید در سامانه www.azadi.org تماشا کنید. طرح نوی قانون مهنت پیشنهاد کرده سروزیر ویکتور اوربان در مجارستان جنجال برانگیز و باعث اعتراض ها شد. اوربان که از مخالفان سرسخت آمدن مهاجران به کشورش است به شهروندان این کشور پیشنهاد کرد که در یک هفته 6 روز کار کنند تا نارسایی نیروی کار برطرف شود. اما مخالفان در مجارستان طرح پیشنهاد کرده سروزیر را قانونی غلامی نامیده علیه قبول آن دست به اعتراض زدند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
چند شب است که هزاران نفر در شهر بوداپشت راه پیمایی میکنند. آنها از عملکردهای حکومت خشمگین هستند و میگویند حقوق کارگران آزادی مطبوعات و استقلال دادگاهی در مجارستان زیر خطر است. روز 17 دکبر تظاهرگران خواستند تلویزیون شکایتهایشان را نشر کند. این ویدیو را برنادت زل یک وکیل مخالف دولت ثبت کرده است. او و وکیل مخالف دیگر را از تلویزیون راندند.
ما اینجا آمدیم تا 5 طلب خود را در تلویزیون ملی بخوانیم. اما حالا وضع به جای رسیده است که وکیلان را بیمارستان میبرند. آنها را روی فرش افتانده لتوکوب میکنند.
تظاهرات روز 12 دکبر و بعد از آن شروع شد که پارلمان با قبول قانون نو 6 روز کاری را حتمی کرد. بر اساس این سند کاردهنده میتواند از کارگر کار اضافی طلب کند و پولش را سالها بعد بدهد. قانون دیگر اجازه میدهد که وزیر عدلیه دادرس ها را تعیین کند. روز 16 دکبر تعداد تظاهرگران از 15,000 نفر گذشت. راهپیمایی در دیگر شهرهای مجارستان هم بود ولی بزرگترینش در بوداپشت صورت گرفت.
من میخواهم در کشوری دموکراتی زندگی کنم. من میخواهم در کشوری زندگی کنم که خودم آزادانه تصمیم بگیرم، نه اینکه قرارها را به آگاهی من قبول کنند.
نخست وزیر ویکتور اوربان از سال 2010 در حکومت است. میگوید که قانونهای نو برای از بین بردن نارسایی نیروی کاری و بهتر شدن نظام دادگاهی ضرورند. حزب فیدزی او میگوید تظاهرات کاری دست جورج سوروس میلیاردر مجار تباری امریکایی است. تظاهرگران این ادعا را به مسخره کشیدند. بنیاد سوروس ادعای ویکتور اوربان را بی اساس نامید.
مشکل مهاجران کاری در روسیه نو نیست. اما یک گزارش تحقیقاتی تلویزیونی نستایه شوریم از شهر مسکو نشان می‌دهد که نه تنها مهاجران بلکه فرزندان آنها نیز در مکتب‌های روسیه خود را بیگانه احساس می‌کنند. با پندار مسکوی‌های بومی فرزندان مهاجران زبان روسی را خوب نمی‌دانند و از این رو آنها نمی‌خواهند کودکانشان یکجا درس خوانند. این ادعای آنها درست است و یا ریشه مشکل در بیگانه ستیزی مسکوی هاست؟ تفصیلات موضوع در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
رستم حلیموف 9 سال پیش همراه با خانوادش به روسیه آمد. آن زمان پسری آنها قاسم همگی 2 ماه داشت. حالا قاسم در صنف 3 می خواند و ماه پیش به ایجاد شعر با زبان روسی آغاز کرد.
زبان اولی او زبان روسی است. من از او تاجیکی مسکوی نام می برم. او تاجیکی را می فهمد اما خوب صحبت کرده نمی تواند. کوشش می کنم در خانه با او با زبان مادری گپ زنم. بعد چند جمله او می گوید پدرجان بهترش بیا با روسی صحبت کنیم. برای او معاشرت با این زبان راحت تر است.
قاسم حلیموف در یک مکتب عادی مسکو می خواند. در صنف او کودکان دیگری هم هستند که همراه با والدین مهاجرشان به مسکو آمدند.
در صنف آنها 4 خواننده دیگر از خانواده مهاجر است. 2 نفر از تاجیکستان، 2 نفر از ازبکستان. تحصیل این 4 نفر چندان خوب نیست. به والدین آنها مشورت دادند برای فرزندانشان معلم علاوگی بگیرند. ولی من از پسر خودم افتخار میکنم چون تحصیل او خوب است.
حالا قاسم به پدر و مادرش در آموختن زبان روسی یاری میکند. او بعضاً برای آنها ترجمانی هم میکند. مثلا وقتی یک جای به مغازه می روند با فروشنده ها صحبت می آراید. قاسم در مسکو به وای رسیده است و مشکل ندارد، ولی حال کودکان مهاجره که تازه به مسکو آمدند از او فرق می نماید.
در روز اول درس معلوم شد که دختری من بسیار گپ زدن را دوست می داشته است. او را با پسرچه با نام حیدر پشت یک میز نشاندند. او عموما روسی را نمی داند و حرف دخترم را نمی فهمد. دختری من هم زبانی او را نمی داند. چطور آنها سر یک میز می شینند؟
به گفته اکسن همایش فرزندان مهاجران که محض به همین خاطر صنف‌های آمیخته تأسیس داده شد، در اصل تجربه این ناموفق است.
Они общаются между собой, если это дети одной национальности, а у нас дети разных национальностей.
Онҳо фақат байни худ суҳбат мекунанд. Масалан, агар кӯдакон аз як миллатанд, бо ҳам муошират карда метавонанд. Дар инҷо кӯдакон аз кишварҳои мухталиф зиёданд ва дар ниҳоят онҳо ба гурӯҳҳо тақсим мешаванд ва ба далели забони муштарак бо ҳам дӯстӣ мекунанд.
Они наоборот все очень отдельные и обособленные, каждый со своими.
در مکتبی که دختر اکسانا یانا تحصیل میکند، به خوانندگان درس علاوگی زبان روسی دادن نمیشود. دختر او میگوید کوشش میکند که به کودکان در آموزش این زبان یاری کند. برخی از والدین کودکان روس با توجه به این مشکل، یعنی تحصیل فرزندان مهاجران، بچه های خود را به مکتب های دیگر میبرند. به گفته اکسن پشینه، از مکتب دختر او یک بار 3 خواننده را گرفتند. پسر رستم حلیموف قاسم برعکس فقط با مسکوی ها صحبت میکند. وقتی پدرش او را در تعطیل به تاجیکستان فرستاد، وی در آنجا زیاد نماند. پس از 10 روز قاسم از والدانش خواست که او را به خانهشان به مسکو برگردانند.
بینندگان ارجمند، وقتی برنامه امروز ما به پایان رسید، اخبار از این بیشتر را در سامانه www.azadi.org دریافت کنید. صحیفه های ویژه رادیو در فیسبوک ادنا کلاسیک قابلی دریافتند. گزارش های ویدیویی را در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب می توانید تماشا کنید. صبح پگاه در نشر نوید بامدادی شما را منتظریم. تا آن لحظه خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
Fazer سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شلوغ خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا به ترکیه خریدن مجموعه موشکی پاتریوت را پیشنهاد کرد. در این باره وزارت مدافعه ایالات متحده آمریکا خبر داده است. آنکارا از آمریکا خریدن 4 مجموعه موشکی را با 20 دستگاه پرتاینده و 80 شبکه ضد موشکی درخواست کرده بود. پیشنهاد فروختن پاتریوت به ترکیه در حال مطرح شد که سال گذشته آنکارا با مسکو برای خریدن مجموعه موشکی C-400 شرطنامه امضا کرد. ترکیه عضو ناتو بوده، نمایندگان ایالات متحده آمریکا و ناتو بارها ترکیه را آگاه کردند که مجموعه ضد موشکی استحصال روسیه نباید در حریم هوایی و نظام مدافع پیمان به کار برده شود. دادستان کلی ایالات نیویورک باربرا اندروود اعلان کرد بنیاد خیریه پرزیدنت ترامپ بنابر عملیات غیر قانونی مالی بسته می شود. اندروود پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و 3 فرزند کلونیش را با آن عیبدار کرد که پول بنیاد را با هدفهای شخصی و سیاسی استفاده برده اند. وکیل دفاع بنیاد ترامپ دادستان را با کوشش سیاسی کردن پرونده عیبدار می کند. قضیه بنیاد ترامپ یکی از پرونده هاییست که در رابطه به عملهای پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و اعضای خانواده اش تفتیش می شوند. بزرگترین این پرونده ها تفتیش رابطه های احتمالی مسئولان ستاد انتخابات ترامپ با روسیه است. بازجویی را سردار پیشینی بویروی فدرالی تفتیشات روبرت میولر رهبری می کند. تاجیکستان در آوازدهی برای قبول قطعنامه سازمان ملل متحد عاید به حضور نظامی روسیه در قریم و بحرهای سیاه و آزوف اشتراک نکرد. آوازدهی که شام 18 دکبر در مجمع کلی سازمان ملل متحد برگزار شد با پیشنهاد اوکراین بود. قطعنامه که از جانب کیف پیشنهاد شد حضور نظامیان روس را در قریم ضد معیارهای استقلالیت ملی، سیاسی و تمامیت ارضی اوکراین ارزیابی میکند و این حالت را تهدید به امنیت این کشور و هم دولت‌های دیگری منطقه میداند. در قطعنامه در رابطه با نظام سازی قریم از جانب روسیه که این نیم جزیره را اشغال کرده است نگرانی جدی بیان شده است. مقامات انتظامی لیتوا از بازداشت یک گروه فراملی خبر دادند که به قاچاق ماشین‌های گرانبها از آلمان مشغول بود. به نوشته رسانه‌های لیتوا این ماشین‌ها به شرق اساساً به تاجیکستان صادر می‌شدند. طبق اطلاع سامانه خبری رودلفی، اعضای این گروه فراملی روز 17 دکبر در یک عملیات پلیسی کاوناس و همکاری با مقامات آلمان بازداشت شدند. منبع می‌گوید که بازداشت‌شده‌ها همه شهروندان لیتوا می‌باشند. یک رسانه دیگر این کشور نوشت که در حال حاضر چند ماشین در حدود تاجیکستان پیدا شده است. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی کشور در این باره گفت:
همون ماشینی که آورده می شوند توسط همون شبکه های مخصوص اینترپول پنجیده می شوند. همون ماشین های روی همون این کود میگن از اون های مخصوصی که همون ماشین ها دورند و همون باره می شوند. در همون پنجیده می شوند و خدمات پلیس اینترپول تاجیکستان ما می سنجند. بعد بگست معلومات ما می کنند که در کفتگو هست نیست. بعدا درست بزرسی دولتی احتمالی باید گرد بریم.
در حال حاضر شماره از گمون برشده ها و جستجوی مونده ها ادامه دارد. شماره شهروندان روسیه که از سقوط اتحاد شوروی افسوس می‌خورند در 10 سال‌های اخیر به اوج رسید و 66% را تشکیل داد. چنین است نتیجه نظرسنجی لوادا سنتر، مرکز آموزش افکار عموم. یک سال پیش این رقم 58% بود. اوج افسوس‌ها از پاشخوری شوروی سال 2000 مشاهده شد و آن زمان 75% پرسیده شده‌ها اظهار پشیمانی کردند. به گفته جامعه شناسان، بخش اساسی آدمانی که از سقوط اتحاد شوروی افسوس می‌خورند 55 ساله اند، اما سال‌های آخر شماره دلتنگ‌های شوروی در بین جوانان هم افزایش یافته است. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه شهری ایسار یک پدپلکونیک میلیسه را که از روی موده دوزنگی محکمه می شود گناهکار و با پرداخت 50,000 سومونی معادل 5,300 دلار موظف کرد. حکم دادگاه در نسبت صنعت الله صدولایف پدپلکونیک میلیسه روز 14 دکبر صادر شده هنوز قوه قانونی نگرفته است. تفصیلات بیشتری موضوع من سروینوز روح‌الله ارائه می کنم. ولی محکوم شده و دعواگر اصلی همسر اول از این قراری دادگاه حساب روزی نیستند. دعواگر این قضیه ملاحت عزیزوی 40 ساله همسر یکم و قانونی صنعت الله صدولایف است که با هم 17 سال زندگی مشترک داشتند و صاحب دو فرزند هستند. او در شکایتش به دادگاه گفت که همسرش 6 سال اخیر با زنی دیگری زندگی و از آیله دوم صاحب 4 فرزند شده است. قانون جنایی تاجیکستان چند همسری را ممنوع کرده برای بسیار زنی تا 50,000 سومونی جریمه و یا تا 2 سال کارهای اصلاحی را پیش بینی کرده است. صنعت الله صدولایف روز 18 دکبر در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت از این حکم راضی نیست و قرار است به زینه بالایی دادگاه شکایت برد. صدولایف اعتراف کرد که واقعا هم از سال 2009 تا سال 2016 در یک وقت با دو زن زندگی کرده، به گفتش 2 سال پیش زنی دوم را طلاق داده بود. او گفت در مدتی که این جنایت صادر شده بود در تاجیکستان 3 دفعه قانونی عفو تطبیق شد و باید او بر اساس این قانون ها از جوابگاری آزاد شود. اما در حالت تطبیق نشدن قانونی عفو در نسبت صدولایف او باید 50,000 سومونی جریمه را پرداخت کرده احتمالاً از کار رانده شود. در این حالت به گفته این خادم پلیس او امکانی پرداخت الیمنت برای 6 فرزند نابالغ از دو همسر را نخواهد داشت. این پدپلکونیک میلیسه میگوید زندگی با دو همسر اشتباه بود و او از کردش پشیمون است. او گفت که حالا دلش به 6 کودک میسوزد. او در پاسخ به سوال رادیو آزادی که چرا دونسته به این کار دست زده است گفت
همین زنی یکم هم کتی هم سیم بوده او بلایی در یک تا فرزند کرد نکرد برای که زندگی خوشرو گذرده گفتم من باید فرزند دیگر فرزند خونی در قبول کردم. انا این تا اون مخرم میگه تو مردک نیستی و گفتم خیلی بیا ایسی که باشم مدومی که بیا ماید سنجم خود من خیلی با گفتی وی گسته.
ملاحت عزیز و همسری یکم و قانونی صنعت الله صدولایف روز 18 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت او هم از حکم دادگاه راضی نیست. عزیز و بر این است که نباید شوهرش با پرداخت جریمه از جوابگاری آزاد شود، بلکه برای او و دو فرزندش سرپناه دهد و همین طور تا به بلوغت رسیدن فرزندش الیمنت پرداخت کند. این زن گفت که همسرش از روی مقررات اسلامی او را طلاق کرده است، ولی در اداره زکس همانو آنها زن و شوهر قانونی باقی میمانند. ملاحت عزیزوا میگوید یک دلیل شکایت کردن او به دادگاه این بود که همسرش به عنوان یک خادم پلیس و حامی قانون خود آگاهانه دست به قانون شکنی زد.
کارکنی ارگان کارکنی میلیسای زن دیوم میگرد قانون کجا نگاه میکرد که ما امروز از در بیرون شدیم با دو گودک.
این زن به سوال اینکه چرا تنها بعدی صاحب 4 فرزند شدن شوهرش با همسر دیوم به دادگاه شکایت کرد گفت مثل بسیار زنان دیگر خود را همیشه به آن تسکین میداد که شاید شوهر از هوا و هوس و برای موقت پیش آن زن رفت و روزی به نزد او و فرزندان برمیگردد، ولی به گفته ای زنی اول کاسه صبرش زمانی لبریز شد که شوهر دو کودک زن دیوم را به خانه آنها آورد و با همین خواست با هر دو همسرش زیر یک بم زندگی کند. همسری دومی صنعت الله صدولایف گلبهار ولیева 41 ساله هم هفته گذشته به رادیو آزادی گفته بود که 6 سال پیش به نکاح شریعتی صدولایف درآمده، 2 سال پیش در پای جنجال زن یکم طلاق گرفته است. مسئله بسیار همسری در تاجیکستان هنوز 20 سال پیش یک مشکل خیلی داغ شده بود. جامعه شناسانی که این مسئله را تحقیق کردند پیدا شدن این مشکل را به وضعیت بعد جنگ داخلی تاجیکستان، نبود امنیت و زیاد شدن شمار زنان جوان و دستنگر رب دادند. در میان مردان صاحب چند زن بعضی کارمندان دولتی، مقامداران و صاحبکاران معروف هم بودند، ولی مواردی به جوابگری جنایی جلب کردن این مردان تنها در حال مشاهده می شود که نسبت به این شخص اتهامات دیگری هم وجود داشته باشد. یک پژوهش تازه تیبی دموگرافی هم در سال 2017 در تاجیکستان نشان داده است که تنها 3% زنان گفتند شوهرانشون همسری دویوم و یا معشوقه دارند.
یادی روزگاری شیری خاطرات عشق گیری یادی بوسه های گرم آن لبان نمکی یادی روزگاری شیری خاطرات عشق دیری یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی گرما لبم بر لبانی نرما در سکوتی نیم شب ها با امید و آرزوها گفتی که بهار آید گل و سنبول و بار آید باری دیگر منوز عشقی خود را یادی روزگاری شیری خاطرات عشق دیری یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی یادی روزگاری شیری خاطرات عشق دیری یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی
دسته ای منتخب فوتبالی تاجیکستان به بازی دوستانه با تیم ملی بحرین در شهر منام آمادگی می‌بیند. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می‌دهم. دسته ای منتخب فوتبالی تاجیکستان برای برپا کردن بازی دوستانه با تیم ملی بحرین به شهر منام رسید. فوتبال بازان تاجیک به این بازی در پایتخت بحرین منام تحت رهبری متخصص ازبکستانی عثمان توشف آمادگی می‌بینند. بازی دوستانه میان تیم‌های ملی بحرین و تاجیکستان روز پنجشنبه 20 دکبر در ورزشگاه ملی شهر منام ساعت 19 به وقت محلی و ساعت 21 به وقت دوشنبه شروع می‌شود. فوتبال بازان تاجیک بعد انجام دادن دو بازی دوستانه با منتخب عمان از شهر مسقط به شهر منام آمدند. یادآور می‌شوم دسته منتخب تاجیکستان در هر دو بازی دوستانه از تیم ملی عمان با نتیجه های 1-2 و 0-1 شکست خورده بود. باید گفت که منتخب بحرین به مرحله نهایی جام آسیا 2019 آمادگی می‌بیند. رقیبان منتخب بحرین در گروه A دسته های ملی امارات متحده عرب، تایلند و هندوستان می باشند. باید تذکر داد از منطقه آسیای مرکزی تنها دسته منتخب تاجیکستان به مرحله نهایی جام آسیا 2019 راه نیافت. تیم های منتخب ازبکستان و ترکمنستان همراهی دسته های منتخب عمان و ژاپن به گروه F شاملند. منتخب قرغیزستان در گروه C با تیم های ملی کره جنوبی، چین و فیلیپین رقابت میکند. یادآور میشوم تیم ملی فوتبال تاجیکستان که تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلف 27 مارس امسال در بازی دوری آخرین مرحله انتخابی جام آسیا 2019 در گروه F در شهر مانیلا از تیم ملی فیلیپین با حساب 1-2 شکست خورد، از حق شرکت در قسم نهایی مسابقه محروم گشت. به مرحله نهایی جام آسیا 2019 راه نیافتن منتخب تاجیکستان باعث نگرانی متخصصان فوتبال تاجیک گردیده است. محمد جان حبیب اللهیف مربی معروف فوتبال تاجیک ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دسته ملی مو که با این بخت خود توانست که یک چند سال ما را قفا برد. ما میتونست که برابر دیگر دسته های آسیای مرکزی مانند قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان در بازی جام آسیا اشتراک کنیم، لیکن همین بخت از این چی ما رو دور کرد. امروز رو افتاده ایم، لیکن دیشکسته نیستیم، برای که باوری داریم با مانند نورالدین داوران، فتلو فتلو و وسیف ها و یا که جلیل ها بازیگران نو در دسته منتخب نامنویس میشوند، باید ما هم وقت به آینده خود باوری داشته باشیم که ایشالله دسته ما هم وقتی میرسد که با بازی خود با او نتیجه خوب مخلصان خود را شاد میکنند.
منتخب تاجیکستان الان در ریتینگ یا رده‌بندی فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا در بین 211 کشور در جایگاه 118 قرار دارد. منتخب بحرین باشد در این فهرست جایگاه 113 را کسب نموده است. بحرین در بین دسته های منتخب ملی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند، جایگاه 20 و تاجیکستان جایگاه 22 را اشغال کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
رادیوی آزادی تقدیم